بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک استاد فرزانه و فقیه عالی قدر حضرت آیت الله العظما علامه جوادی آملی دامت برکاته، سلام علیکم. تقارن روز معلم با اعیاد شعبانیه به ویژه همزمانی آن با سال روز ولادت سراسر نور سید الساجدین امام العارفین حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام را به محضر پرفیضتان تبریک میگوییم و برای همه پویندگان راه علم و تقوا و فضیلت عزت و سربلندی مسئلت داریم و در این روز یاد و خاطره فیلسوف فقیه و مفسر عالی مقام حضرت آیت الله استاد شهید مرتضی مطهری اعلی الله مقامه الشریف را گرامی می‌داریم. استاد عزیز، ما جمعی از کمترین شاگردان حضرت مستطاب عالی دقایقی از وقت گرانبهایتان را تسطیع نموده تا از باب فاما به نعمت ربک فحدث از مقام شامخ علمی معنوی و عرفانی آن ذخیره سلف صالح تجلیل به عمل آوریم، مقام شامخی که بر اساس حدیث نورانی امام صادق علیه السلام که از جد بزرگوارش رسول رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمود که ان العلماء ورثه الانبیاء، همگان می‌دانیم که فاصله زمانی از عصر نبوت انبیاء علیهم السلام آثار روحی و تعلیمات آنان را در نفوذ پیروانشان ضعیف نموده و صفا و نورانیت شرایع آسمانی و اعتقادات حق را با تبدیل و تحریف و بدعتها تیرو و تار ساخته و رنگ اسطوره و افسانه به خود گرفته است. در دورانی که بشریت به رشد اجتماعی و بلوغ فکری نرسیده بود، فاصله زمانی از عصر نبوت پیامبران غالبا منشأ بدعت‌های گمراه کننده‌ای می شده و به کلی چهره ادیان الهی را مسخ می نموده، به گونه ای که نیازمند به تجدید رسالت و بعثت پیامبران بودند تا تعلیمات نورانی انبیاء سلف را از انخساف بدعت و تحریف و افسانه و غلو نجات بخشد و صلاحیت هدایت از دست رفته را به تعلیمات آسمانی بازگردانند، همان گونه که قرآن کریم این حقیقت تاریخی را طی آیه 16 سوره مبارکه حدید این گونه بیان می‌فرماید: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده است که دلهایشان را با یاد خدا نرم و فروتن شود و مانند کسانی نباشند که پیش از این کتاب آسمانی به آنان داده شده بود، آنگاه روزگار بر آنان طولانی گشت، در نتیجه دلهایشان سخت و غیر قابل انعطاف شده، آنچنان که بسیاری از آنان فاسق شدند و از دین بیرون رفتند. و پر واضح است که دین مبین اسلام هم از این اصل کلی و فراگیر مستثنا نبوده و نیست، لکن به حکم بلوغ فکری و رشد اجتماعی بشریت استعداد پیدا نموده که می تواند مواریث دینی و تاریخی خود را محفوظ نماید و به ویژه با نقش آفرینی امامان معصوم علیهم السلام در رشد و آگاهی انسانها نیازی به تجدید رسالت و بعثت پیامبران ندارد. از این روز که دین اسلام پایان بخش همه ادیان الهی و وجود نازنین رسول الله خاتم النبیین می باشد. البته استعداد حفظ آثار وحی و تعلیمات آسمانی نه در همه افراد بلکه در عده قلیلی از افراد خاص فعلیت می‌یابد که هر یک از آنان در طول قرون متوالیه همان وظیفه پیامبران نوساز را به عهده داشتند و آن عده کم همان علما و محققان علوم اسلامی هستند که رسول خدا در شأن آنان فرمود عالمان امت من وارثان انبیا هستند. این علما هستند که فکر دین را در پیروان شریعت حق احیا می نمایند و حجتهای الهی و بینات آسمانی به وسیله آنان در زمین محفوظ می ماند که مولا الموحدین و امام المتقین امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و ثنا در حق آنان می فرماید اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعات الی دینه آه شوقاً الی رؤیتهم. آنان جانشینان خدا در زمین و دعوت کنندگان مردم به دین خدایند. چه سخت اشتیاق دیدارشان را دارم. بی تردید از آغاز غیبت حجت خدا حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف عالمان و فرزانگان و فهول از فقیهان و محققان و بزرگانی از متفکران اسلامی بودند که همان رسالت انبیا را به دوش کشیدند، هم در جبهه علم و آگاهی جهاد و اجتهاد نمودند و هم در نبرد با طاغوت‌ها و ستمگران جان خیش را در طبق اخلاص نهاده و از حریم وحی و رسالت و ولایت و امامت دفاع کردند و نگذاشتند گرد شرک و بدعت و خرافه بر دامن پاک و مطهر اسلام عزیز بنشیند. و خدای سبحان را هزاران هزار شکر و سپاس که ما نیز در این عصر از نعمت وجود آنان بهره‌مندیم و حوزه عظیم علمیه قم امروز ام القرای جهان اسلام گشته است تا از این پایگاه نورانی علم به تمام دنیا منتشر شود و به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی و نظام مقدس ولایی ایران بیش از هر زمان دیگری اسلام مورد توجه جهانیان قرار گیرد. آری اینان همان وارثان رسول مکرم اسلام و اهل بیت پاک و مطهر او هستند. در تفسیر جامع و قیم تسنیم که سخن از خلیفه مطلق یعنی انسان کامل مطرح شده است می فرماید این به آن معناست که انسان کامل عالم به همه اسما خلیفت الله است و دیگران که علم کمتری به اسما دارند خلیفه خلیفت الله هستند. از این رو در حدیث آمده است که رسول مکرم اسلام سه بار فرمودند اللهم ارحم خلفایی. عرض کردند خلفای شما کیانند؟ فرمود آنان که پس از من می آیند و احادیث و سنت من را حمل می کنند و سپس آن را به مردم بعد از من می رسانند. ایشان در ادامه می فرمایند از این بیان روشن می شود که رسول خدا خلیفت الله است و عالمان امت او خلیفت الخلیفه و به تعبیر دیگر خلیفه با واسطه خداوند هستند. علم کمتر و به بیان دیگر علم با واسطه معیار خلافت با واسطه، یعنی معیار خلافت از خلیفت الله است، چنان که معیار ارث بردن از خلیفت الله نیز همین است. از این رو در روایت دیگری فرمود العلماء و ورثه الانبیا، یعنی ارث نیز مانند خلافت پیوندی می طلبد که بدون آن تحقق نخواهد یافت، زیرا در ارث مالکی به جای مالک دیگر می نشیند، برخلاف بی که در آن مالی به جای مال دیگر قرار می گیرد. خواه موروث مال و امری مادی یا علم و سایر امور معنوی باشد و پیوندی که باعث این جا به جایی می شود و سبب نشستن وارث به جای مورث یا ظهور مورث در وارث می گردد، مطابق حدیث مزبور علم است و بدون اغراق باید گفت. در عصر و زمان ما چهره و شخصیت والا همتی که با تمام توان عمر ذی قیمت خود را صرف علوم و فنون گوناگون معقول و منقول نموده و با تحقیق و تدقیق به نوآوری علمی دست یافته است و حقا مبتکرانه منظومه فکری ایجاد کرده است تا نیازهای امروز و فردای جامعه و نظام اسلامی را برآورده سازد، یکی از مصادیق وارثان انبیا و وارث علم نبی اکرم و اهل بیت پاک و مطهر اوست که امروز از مقام شامق و رفیعش تجلیل به عمل می آید. از درس غنی و عمیق فقه و تفسیر جامع و بیان بلیغ اخلاقی و عرفانی و شرح نهج البلاغه او تا مواضع روشنگرانه سیاسی و اجتماعیش و تا صدها جلد کتابهای عمیق علمی در زمینه‌های گوناگون، حضرتش را در تراز عالمان، فقیهان، مفسران، فیلسوفان و عارفان سلف صالح از سلسله جلیله وارثان انبیا قرار داده است. استاد عزیز، بنای مکدر نمودن خاطر شریفتان را نداریم، اما به نظر می رسد وظیفه شاگردان مکتب فکری و علمی شماست که در این فضای غبارآلود حاکم بر جامعه بشری که متاسفانه جامعه اسلامی ایرانی ما نیز بی نصیب از آن نیست، ستارگان درخشان علم و فضیلت معرفی شوند تا جلو سخنان سخیف و نابجای کسانی که تاب تحمل روشنگری عالمان دینی را ندارند گرفته شود. نکند خدای نکرده در این دنیای پرهیاهو مردم به ویژه جوانان عزیز میهن اسلامی صراط مستقیم حق را تشخیص نداده و به گمراهی کشیده شوند. در چنین مراسمی تجلیل از شخص نیست، تجلیل از مقام علمی، معنوی، عرفانی عزیزی است که دغدغه هدایت ناس را دارد و خود و عمر شریف خود را وقف این راه مقدس و نورانی نموده است. در پایان بران شدیم زمینه‌ای فراهم آوریم تا استاد عزیزمان از استاد فرزانه خود مرحوم آیت الله العظما علامه سید محمد حسین طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف نیز تجلیل و عمل آورند. از این رو پورتالی به نام آن عزیز سفر کرده به منظور معرفی شخصیت فیلسوف و مفسر و عارف بزرگ که با پرورش شاگردان مبرزی همچون استاد علامه جوادی آملی، آیت الله شهید مطهری و دیگر فرزانگان و معرفی کتب و آثار علمی وی توسط مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی فراهم شود که امروز با دستان با کفایت شاگرد و ممتاز آن معلم بزرگ رونمایی می شود. لذا استادی در روز معلم از استاد فقید خود تجلیل به عمل می آورد. خداوندا اسلام و مسلمانان را در جهان عزت و سربلندی عنایت فرما و ایران و امت اسلامی ما و نظام و رهبر معظم انقلاب اسلامی و علما و مراجع عظام تقلید به ویژه استاد عظیم الشأن ما را در پناه حجت معصومت سلامتی، طول عمر و عزت همیشگی مرحمت فرما و شهدا و امام راحل عظیم الشأن و علامه بزرگوار طباطبایی و شهید والا مقام استاد مطهری را با حسین ابن علی علیهم السلام و شهداء کربلا محشور بفرما. آمین یا رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاگردان درس فقه استاد 12 اردیبهشت 1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این ایام که به برکت این موالید الهی از قداست خاصی برخوردار شد، به پیشگاه ولیمون حجت بالغه الهی حضرت امام مهدی موجود موعود تهنیت عرض میکنیم. به جامعه بشری و امت علاقمند به قرآن و اعتراض به نظام اسلامی و رهبر محترممون و مراجع بزرگوارمون و حوزه های علمیه، به شما اساتید، فضلا، محققان و پژوهشگران علوم الهی تهنیت عرض بکنیم و از ذات و اقدس اله مسئلت میکنیم. به همه شما خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت کند و از این دوست بزرگ و بزرگوارمون که نهایت لطف و صفا و وفا را اعمال کرده اند حق شناسی میکنیم و از خدای بزرگ مسئلت میکنیم. بنان و بیان ایشون و همه شما را در احیای معاصر قرآن و آثار اطرت طاهرین شکوفاتر بفرماید و همه شما را وارثان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد. راه خوبی را انتخاب کرده اید، دارید جانتون را، وقتتون را، عمرتون را در راهی صرف میکنید که عوض و معوض هر دو را به شما میدهند. برخی راه را کج کردن، به امور مشغولن که عوض و معوض هر دو را در اختیار دشمن قرار میدهند و شما بزرگواران راهی را انتخاب کردید که عوض و معوض هر دو را به شما میدهند. اون که راه شیطنت را انتخاب کرد، سر این که قرآن فرمود فما ربحت تجارتهم، این نیست که اینها تجارتی دارند منتها خسارت کردن. تجارت خاسره تجارتی است که عوض و معوض هر دو را طرف مقابل ببرد. اگر کسی راه بیگانه را طی کرد، اینطور نیست که چیزی بدهد و چیزی بگیرد، فقط چیزی میدهد، برده میشود، برده تجارت نمی کند. شیطان از ما هویت ما را میطلبد و ما را برده خود قرار میدهد. اینطور نیست که چیزی به ما بدهد، چیزی از ما بگیرد. ما را در اختیار خود همانند یک مرکوب و مرکب راهبر قرار میدهد. اون چه دستور مبارکه اسراء فرمود لأحتنکن ذریته، این احتنکه که باب افتعال است، یعنی بر این مرکب سوار شد، حنک و تحت حنکش رو گرفت، دهنه زد، هر جور و هر جا میخواهد میبرد. این معنای احتنکه. شیطانم مستقیما با سوگند به خدای سبحان عرض کرد من یه همچی کاری میخوام، لأحتنکن ذریته، اینطور نیست که من چیزی به پیروانم بدم به چیزی از اینها بگیرم. اینا اجیر من نیستن، طرف معامله من نیستن، برده من هست، مرکب من هست. لأحتنکن، احتنکن یعنی همین. این سوار کاری که میبینید در این مسابقات مسلط است، این احتنا کرده است، یعنی دهنه اسب، افسار اسب، زین و برگ اسب، خود اسب در اختیار این سوار کار، این معنی احتنا کرد. شیطان از ما همین را میخواهد. اگر مرکبی برای راهوار عرضه شد، اینطور نیست که یک چیزی به مرکب بدهد، یک قدی جو میدهد که او بار ببرد. اینطور نیست که این مرکب اجیر او باشد یا طرف داد و ستد او باشد، فقط یه مقدار جو میدهد که بار ببرد. و این شیطان کاری میکند که از انسان چیزی نماند، و اگر از انسان یه حیثیتی بماند سواری نمیدهد. او اول حیثیت را میگیرد، مسلوب الحیثیه میکند، بعد سواری میگیرد. بنگرید تو این بخش سوره مبارکه اعراف و مانند اعراف، ذات اقدس اله چگونه هشدار داد. فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. این صدر آیه است، خطاب به بنی آدمه، خطاب به شیعیان و مسلمین و یهودی و مسیحی و اینا نیست، خطاب به انسانیت است. فرمود شما یه دشمنی دارید به نام شیطان. این دشمن با آب و خاک شما کار ندارد، با نفت و گاز شما کار ندارد، با بدن شما هم کار ندارد، با اینا کار ندارد. دو چیز را از شما میخواد، یکی ایمان، بعد از اینکه معاذ الله به کفر کشیده شدید، دوم آبرو. تا مسلوب الحیثیه نکند رها نمی کند. خیلی هستند که کافرن اما آبرومندانه زندگی می کنند. شیطان به سراغ اونها می رود برای اینکه خوب سواره بگیرد، در را مسلوب الحیثیه می کند. آدم بی آبرو برده محض است. بخشی از آیات قرآن ما تا آسمانی نشیم برای ما معنا پیدا نمی کند. ما مادامی که تو زمین هستیم، زمینی حرف میزنیم، نمیتوانیم به زمینی فکر میکنیم، نمیتوانیم اون بخشی از آیات آسمانی رو بفهمیم. اگر سخن از عرش است، سخن از لوح است، از قلم است، ما بخواهیم آسمانی حرف بزنیم و زمینی فکر بکنیم، برای ما روشن نمیشه. این ائمه علیهم السلام چون هر دو نبش را داشتن، هم آسمانی بودن هم زمینی، اون آسمانی ها را برای ما خوب معنا کردن. قبل از اینکه وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیهما بیان رو زمین، قبل از دین، یعنی قبل از دین، قبل از اینکه دینی باشه، شریعتی باشه، منهاجی باشه، وحی باشه، رسالتی باشه، نبوتی باشه، قبل از این سخن از امر و نهی خدا بود. پس ما تا از نظر زمان قبل از دین نرویم، تا از نظر مکان به آسمان نرویم، این آیه لا تقربوا و امثال ذلک برای ما معنا پیدا نمی کند. این نهی تحریمی است، نه نهی تنزیهی است، نه نهی ارشادی است، نه نهی مولوی است، هیچ، یعنی هیچ. تو آسمان از این مسائل خبری نیست. در اون آسمان وجود مبارک آدم یه آسیبی دید. خدا به ما می‌فرماید که من اون نقشه و اون رسم را اونجا ترسیم کردم تا به شما بگم با اون سرنوشت مبتلا نشوید. کاری که ابلیس با آدم کرد، کارش مسلوب الحیثیه کردن و بی آبرو کردن است. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. این مضمون آیه است. و فرمود مواظب باشید کاری که شیطان با پدر و مادرتون کرد، اونا رو بی‌آبرو کرد، با شما نکند. خب اون بی‌آبرو یعنی چی؟ یعنی جامعه زیرین آدم را کند. اونجا غیر از آدم و حوا شخص ثالثی که نبود، اینا محرم هم بودن. این چی میخواد بگه این آیه؟ فرود مواظب باشید، این میخواد لباس زیرتون رو در بیاره، بی آبروتون بکنه. حواستون جمع باشه. لا یفتننکم الشیطان، سخن در این نیست که او را از باغ بیرون کردن، از خوراک و منظره خوب محروم شد. فرمود نه، لباس زیرشون رو در آورد. این یعنی چی؟ اون شخص ثالثی که نبود، زن و شوهر بودن. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم لیبدی، برای اینها ما وری انهما من سوءاته. این کار رو بخون. بنابراین به این فکر نباشید که این مثل استکبار ذهنی از شما نفت و گاز میخواد. این دو چیز میخواد: ایمان، بعد از اینکه معاذالله کسی کافر شد، آبرو. وقتی بی آبرو شد به هر کاری تن در میدهد. ما با یه همچه دشمن روبرو هستیم. حالا روشن شد که اگر کسی راه شیطنت را رفت، عوض و معوض هر دو را میبازد. در این طرف اگر کسی راه پروردگار را رفت، عوض و معوض هر دو را میگیرد. مگر خدا نیازی به کمال ما دارد؟ این جان من را میپروراند، کامل میکند، تحویل ما میدهد. همین روح را عالم میکند، خلیفه خود میکند، به ما میدهد. چیزی برای خود نمیگیرد. لذا میشود تجارت رابحه. فرود فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم به. امروز که سال روز میلاد وجود مبارک امام سجاد علیه افضل و صلوات المسلین است، مثل سایر ایام همه این ذوات قدسی بیان نورانی دارند. وجود مبارک امام سجاد در دعای وداع ماه رمضان یه بیانی دارد. در اون دعای وداع که اینها بحث و درسی است، به خدا عرض می‌کند: خدایا، همونطوری که اصل آفرینش تو بی سابقه است، نه سابقه داشت و بی لاحقه است، نه لاحقه دارد کسی مثل کار تو میتونه کاری انجام بده، پرورش تو هم بی سابقه است و بی لاحقه. چرا؟ برای که ما هیچ جای عالم نشنیدیم مشتری آگاهی مزایده بزند. این دعای امام سجاد است در وداعی ماه رمضان. ارشد: خدایا، کاری که درباره آسمان و زمین کردی نه سابقه داشت نه لاحقه. کاری که در پرورش انسان‌ها و جوامع بشری و کل نظام داری نه سابقه دارد نه لاحقه. اما این کار تو نمونه است در این که نه سابقه داره نه لاحقه. و این است که ما هیچ جای عالم نشیدیم که مشتری آگهی مزایده بزند. تو تنها مشتری هستی که آگهی مزایده میزنی. آگهی مزایده مال فروشنده است. یک کسی میخواد زمین بفروشه، خونه بفروشه، آگهی میکنه هر کی بیشتر میخره میفروشم. اون که مشتری است آگهی مناقصه میزنه، میگه هر کدام از شماها کمتر میدید، ارزونتر میدید، من میخرم. آگهی مزایده مال با فروشنده است، آگهی مناقصه مال خریدار. تو تنها خریداری هستی که آگهی مزایده میزنی. تو صریحا اعلام کردی به همه مردم، به همه گفتی این جانتو به کی میخوای بفروشی؟ من بیشتر میخرم. وقتتو به کی میخوای بفروشی؟ من بیشتر میخرم. آبروتو به کی میخوای بفروشی؟ من بیشتر میخرم. قلم و بنان و بیان و تبلیغ و رفت و آمدت رو به کی میخوای بفروشی؟ من بیشتر میخرم. و انتل دزی زد فی سوب العبادک، سوم با سین یعنی معامله و داده صدت. این که در معامله میگن مداخله در سوم اخیه المسلم که منصوص است نهی شده، بعضی حمل بر حرمت کردن، بعضی حمل بر کراهت کردن. این ورود در مساومه دیگری روانی است، یعنی کسی داره داد صداد میکنه آدم بره وسط معامله دیگری وارد بشه، این منهی است. حالا نهی تنزیهی، اینه میگن معامله. عرض کرد خدایا تو تنها خریداری هستی در عالم که آگاهی مزایده زدی، زته یعنی آگاهی مزایده زدی. گفتی من جا بن حسن فلو اشرم سالها بالاتر از او گفتی. این زته یزیدو من یزیدو یه اصطلاح است تو ادبیات فارسی و عربی، اختصاصی به فارسی نداره. اگر یک کسی یک کالایی رو میخواد بفروشه قبلا میگفتن حراج کرد، این بازار حراج رو میگفتن بازار من یزید. بازار من یزید راهش این بود، اون شخصی که رابط اصلی این کار بود یه چوب دستش بود، رو اون میز مینشست، این چوب میزد به این میز، میگفت من یزید و من یزید و من یزید. و اون اوائل که ما در تهران بودیم، وقتی که یک کسی از علما مرحوم میشد، کتابهای او رو می آوردن در یک کتابخانه مزایده می زدن. یا آقای هم بود که اگر انشاءالله زنده است خدا حفظش کنه و اگر رحلت کرد که رحمتش کنه، او کتابشناس ماهری بود. یه تخت بزرگی بود، یه صندلی بود، یه چوب دستش بود، این چوب رو می زد رو این تخت، می گفت کی بیشتر می خره، کی بیشتر می خره. این تو فارسی بود. در عربی این چوب دستی بناست میگن من یزید و من یزید و من یزید. این که جناب حافظ میگوید بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنم، یعنی در بازار عشق فروشان اون که چوب دستشه عشق را به هر کسی نمی فروشد. بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند، به هر کسی این سودا رو نمیدن. امام سجاد عرض میاد خدایا این چوب من یزید به دست توست، تو به جهانیان اعلام میکنی، می به هر کی میخوای بفروشی من بیشتر میخرم، به هر کی میخوای اجاره بدی من بیشتر اجاره میدم، به هر کی میخوای کرایه بدی من بیشتر کرایه میدم. و انت الذی زدت فی الصوم، این زدت فی الصوم یعنی در من یزید چوب حراج به دست توست، تو تنها خریداری هستی که آگاهی مزایده میزنی. ما اگر بناشه بفروشیم خب به او میفروشیم، بالاخره اهل دنیا هم که باشیم میخواییم این آبرو را، این وقت را به یک کسی بفروشیم که با بیشتر بده، دنیای برای او بهتر دامی میکنه، چرا با او معامله نکنیم؟ منتها او 100% خالص قبول میکنه. همه کسانی که بیراه رفتن پشیمانن الا سالکان این طریق، و دین به وسیله اینا مونده است. همین زکریا ابن آدم که تو شیخان قم دفنی از شاگردان امام رضا سلام الله علیه دیگه، این به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، او هم دورهای من مؤمرین سالمندان دوستان هم بحثا هم درسا اونا رحلت کردن، یه عده جوان ها الان آمدن، اجازه میدی من از این شهر بیرم بیرون؟ فرمود نه تو در قم باش. همونطوری که خدا به برکت قبر پدرم عذاب را از اون منطقه برمیدارد، به برکت تو عذاب را از اون منطقه برمیدارد. همین زکریا ابن آدم که تو شیخون دفنه. این کم حرفه؟ این کم مقامه؟ حالا اون جریان ابی نصر و سایر شاگردان همینطوره، اینا دیگه اختصاصی به معصوم و معصوم زاده ندارد. فهمو تو برقام باش، همین زکریا ابن آدم. مگر عنایت اینا کم شدنیست؟ مگر لطف اینا کم شدنیست؟ ما که روزانه در تجارتیم، حالا چرا با این من یزید معامله نکنیم؟ این که بیشتر میخره که. این دعا چقدر دعای بلندیست، این دعای نورانی امام سجاد در وداع ماه معاش رمضان، که حالا میخواد این رو تسلیم ذات اقدس اعلام بکند. خدای تو اینی، ما تو را به این من یزید شناختیم، لذا با دیگران معامله نمی کنیم، با تو معامله می کنیم. شما بزرگواران کم نگیرید، ما موظفیم که خدا در این راه عرضه کنیم. قبول و نکول مال اونهاست و یقینا قبول میکنند. یک و تجارت هم تجارت رابعه هست که فرمود یرجون تجارتا لن تبور. این دو فرمود فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم به. چرا؟ چون عوض و معوض هر دو را به ما میدهد. اگر کسی بذل کند نفس و نفیس را، او تکمیل میکند به ما میدهد، چون او غنی و عن العالمین. پس بنابراین اگر اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه با این بیان نو، اون بیان قرآن ناطق با این بیان قرآن نسا، که هر دو از یک حقیقتا زمیمه بشه که خدا یکی رو ده برابر میده، یکی رو بیش از ده برابر میده، بعد به ما فرماد فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم به، بعد میفرماد به این که اینا رو ما کامل میکنیم به شما برمیگردونیم، آدم با اونها رابطه تجاری برقرار میکنند. میاد خدای آمدم به کوی تو، به سوی تو، به درد و اون چیزا که دارم از توست، توفیقی بده که در راه تو صرف بکنم. شما بزرگواران انشاءالله این چنین هستید، امیدواریم از این بهتر باشید و از سخنان سودمند این دوست بزرگ و بزرگوار رو هم حق شناسی بکنیم، از همه شما هم حق شناسی میکنیم. لکه این خطر برای برخی از ماها هست، این شنونده بیچاره باید خودشو خیلی کنترل کند. یه بیان نورانی از هست امیر سلام الله علیه است که شیطان همیشه در صدد حمله است، مخصوصا اون وقتی که دارن از او تعریف میکنن. شما غالب چون تون جبهه پربرکت اسلامی رفته اید، از نزدیک دیدید خط مقدم آتش، خب گاهی زمان حمله است، گاهی زمان حمله نیست. وقتی زمان حمله باشه دیگه خط آتش دیگه. زمان حمله که خط آتش است، دشمن چون خیلی قوی است، این رو بعضی از آقایونی که از جبهه آمده بودن و از جبهه گزارش میدادن، میگفتن چون نیروهای ما کمتر از نیروهای اونهاست، مصالح جنگی ما کمتر از مصالح جنگی بیگانه است، چون استکبار و صهیونیست همه این صدام رو کمک کردن، میگفتن خط حمله اونها مثل این چرخ خیاطی است. این چرخ خیاطی ببینید دیگه جای فاصله ندارد، این مرتب که میدورد از اول تا آخرش آتشه، جایی رو که این خط تایی اون سوزن که داره میره، این وسط ها که خالی نیست که، تمام این خط خط سوزنه. میگفتن خط حمله این صدامی ها مثل این جریان سوزن خیاطی است و چرخ خیاطی است که از اول تا آخر آتشه، اما خط ما یک گوشش اینجا آتشه، یک گوشش اونجا آتشه، یک گوشش اونجا آتشه. این بیان نورانی هست امیر این است که وقتی از کسی دارن تعریف میکنن، این خط حمله دشمن است که همش آتشه، مثل همه این چرخ خیاطی. اینه که این شنونده بیچاره باید خودش خیلی کنترل بکنه، ضمن اینکه دعا میکنه، تشکر میکنه، باید از خدا بخواهد که تحویل نگیره. این خطر هست. بنابراین راه برای همه شما بزرگواران بازه. وقتی که کسی میتواند نائب امامش باشد و مورد عنایت امامش باشد، چرا خودش ارزان بفروشه؟ فرمود با او معامله کنی، او بهترین مشتری و خریدار هست، که امیدواریم همه شما بزرگواران را به بهترین وجه، به گرانترین وجه بخرد. اینه که میگن فلیتنافس المتنافسون، همینه. انسان در این مسابقه ها چرا نفس نفس میزنه؟ برای اینکه به شیء نفیس برسه دیگه. اینو میگن تنافس. فرمود فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، نفس به نفس بزنید تا به نفیس نفیس برسید. این کار اوست. و اگر رسیده این نبود که دستور نمیداد که فی ذلک فلیتنافس. این راه بازه که امیدواریم انشاءالله به همه حوزویان و دانشگاهیان، مخصوصا شما اساتید بزرگوار، مرحمت بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.